خط چند گزارش و خبر این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. سازمان گزارشگران بدون مرز از بازداشت‌های خودسرانه و آزار و اذیت خبرنگاران افغان توسط پلیس پاکستان برزیل نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر بیش از 100 خبرنگار در معرض خطر اخراج اجباری از پاکستان قرار دارند. مقامات در آلمان یک مرد افغان را به ظن یک حمله چاقو بازداشت کردند. به گفته مقامات در این حمله یک کودک 2 ساله و یک مرد کشته شدند. و با ادامه آتش سوزی ها در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا، رئیس جمهور دونالد ترامپ قرار است روز جمعه به این شهر سفر کند. سلام، با سرویس خبری امروز پنج شنبه 23 ماه جنوری سال 2025 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ستلایت صدای امریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه این ساعت آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز از بازداشت خودسرانه خبرنگاران افغان در پاکستان محور گزارش همکارم موسکا صافی خواهد بود. در مورد سفر وزیر خارجه ایران به افغانستان در آینده نزدیک با محترم غوث جانباز، آگاه مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغان صحبت خواهیم کرد. امیدواریم که با ما باشید. کریم خان، سارنوال محکمه بین‌المللی جرایم یا محکمه هاگ، روز پنجشنبه 23 جنوری است قضات این محکمه خواست صدور دستور بازداشت رهبران طالبان در افغانستان به شمول هبت الله آخوندزاده با اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت و دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران شد. دفتر کریم خان با نشر بیانیه گفت که در تحقیقات مدارکی را گردآوری کرده است که بر مبنای آن میتواند باورمند بود که هبت الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات حکومت طالبان، مسئولیت جنایی برای جنایت علیه بشریت و پیگرد مبتنی بر جنسیت را به دوش دارند. در بیانیه آمده است که این تحقیقات که در سرتاسر افغانستان انجام شده است، کم از کم از 15 آگست سال 2021 تا زمان حاضر را در بر گرفته و هنوز هم جریان دارد. حکومت طالبان تا کنون در پیوند به این اقدام محکمه هاگ واکنش نشان نداده است، اما این اقدام با استقبال از سوی نهادهای بین‌المللی مواجه شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان، از این اقدام سارنوال محکمه بین‌المللی جرایم استقبال کرده است. همش فالکونر، معاون وزارت خارجه بریتانیا در امور شرق میانه، افغانستان و پاکستان، از ادامه محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که دفاع از حقوق زنان افغان از اولویت‌های اصلی بریتانیا است. فالکونر روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی گفته است که برخورد طالبان با زنان و دختران در افغانستان غیر قابل قبول است. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت مجدد بر افغانستان در سال 2021 محدودیت زیادی را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. این گروه در سپتامبر سال 2021 آموزش دختران را در مکاتب متوسطه و لیسه امن و سپس در دسامبر سال 2022 زنان را از آموزش در دانشگاه‌ها و کار در سازمان‌های غیر حکومتی محروم کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز از بازداشت‌های خودسرانه و آزار و اذیت خبرنگاران افغان توسط پلیس پاکستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر بیش از 100 خبرنگار در معرض خطر اخراج اجباری از پاکستان قرار دارند. این سازمان با نشر یک اعلامیه گفته است که همزمان با اقدامات تازه پلیس پاکستان برای بازداشت و اخراج مهاجران افغان از آن کشور، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های افغان با مشکلات زیادی در پاکستان روبرو شدند. طوری که می‌بینید همکار موسکا صافی در برنامه با ما هست تا جزئیات بیشتر به ما بگه. جزئیات بیشتر موسکا جان، در مورد نگرانی تازه سازمان گزارشگران بدون مرز برای ما بگو تا کنون چی است؟
سپاس از شما سحر جان. همانطور که شما گفتین، RSF یا سازمان گزارشگران بدون مرز شب گذشته در یک بیانیه خود البته در رابطه با وضعیت روان در اسلام آباد مشکلات و نگرانی های خبرنگاران افغان را و همچنان نگرانی خود را در رابطه با وضعیت روان ابراز کرده و همچنان در این اعلامیه گفته شده که رئیس بخش آسیای جنوبی سیلیا مرسیر گفته که برای حمایت از خبرنگاران یک شبکه حمایتی را ساخته و همچنان از طرف های زیرک خواسته می شود تا به خبرنگاران و همچنان کارمندان رسانه‌ای که البته در پاکستان به خاطر زندگی کردن نه بلکه برای اسکان به کشور سوم آمدن فرصت زندگی با عزت را فراهم سازند. و همچنان در این اعلامیه از نقل قول از بعض شکایت های خبرنگارانی که به این اداره شکایت کردن، اگرچه نام هایشون واضح نشده، گفته که تعدادی هم اخراج گردیده و تعدادی هم میگویند که در اسلام آباد که هستند بازار اذیت، بازداشت ها و همچنان زمانی که بازداشت می شوند به کمپ به نام حاجی کم یاد می شود که در راولپندی می باشد با آنجا برده می شوند. و این خبرنگاران نیز گفتند که اگرچه به خاطر به دست آوردن ویزا درخواست هم دارند، باز هم توسط پلیس پاکستان بازداشت و آزار اذیت می شود. یک چیزی که خیلی مهم می باشه، خودم هم با خبرنگاران افغان صحبت کردیم، پیش از این حدود 6 ماه اجازه داشتند که به دست بیارن تمدیدی ویزاهای خود را، ولی این کاهش یافته و حدود 1 ماه الی 45 روز رسیده که خیلی نگران کننده برای خبرنگاران و نه تنها خبرنگاران بلکه پناهجویان افغان می باشد. بله
نظر
جان.
کرده صدای مرا میشنوین؟ صدای مرا میشنوین؟
بله بله.
موسکو جان، حکومت پاکستان پیرامون نگرانی این سازمان چه ابراز نظر کرده تا کنون، یا اصلا ابراز نظر کرده یا خیر؟
خب در رابطه با این اعلامیه تا کنون از مقامات پاکستانی چیزی به نظر نرسیده، ولی یک چیزی که لحظات پیش خودم متوجه شدم، یک مطلب خیلی کوچکی در شبکه ایکس توسط وزارت خارجه پاکستان نشر شده و گفته که بروز یک جلسه را که سرپرستی البته اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان سرپرستی آن را داشت، این در رابطه با بررسی جابجا کردن ادبای افغان با کشور ثالث می باشه، اما جزئیات بیشتر در این رابطه داده نشده. از سوی دیگر پناهجویان افغان نگران هم هستند در رابطه به فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در رابطه به مبنی بر تعلیق درآوردن پرونده ها یا هم کیس های پناهجویان به کشور آمریکا. در این رابطه جزئیات بیشتر را در این گزارش گنجانیدیم، با هم یک جا ببینیم. این خانواده افغان که پرونده پیک مهاجرت خود را پس از گذشت 3 سال به مراحل نهایی رسانده اند، می گویند فرمان اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ خواب را از چشمانشان ربوده است.
یک نوانگرانی را برای ما و فامیلای ما و تمام مهاجرین که دیگه زندگی می کنه بار آورده، اما تقریبا در حدود خودم شخصا که فامیلم در حدود 70 سال میشه که اصلا خواب از چشمان ما پریده. آینده تاریک، نداشتن اقتصاد خوب، مشکلات امنیتی، تهدیدهای امنیتی، گیر گرفت پلیس و نتانستن به طرف افغانستان، چون جان خودم فامیلم در خطر است، ما به اساس تهدیدهای امنیتی است افغانستان آمدیم به طرف کشور سومی.
این تنها یک خانواده نیست، بلکه صدها خانواده دیگر که پرونده های P1, P2 و ویزای ویژه مهاجرتی SIV دارند نیز سرگردانند.
مهاجرین افغان با نگاه به وضعیت جاری در پاکستان میگویند از یک سو مشکلات امنیتی و اقتصادی وجود دارد و از سوی دیگر چون این فرمان بر روحی اینها تاثیر خیلی منفی میگذارد.
با گفته وزارت امور خارجه پاکستان از میان 44 هزار افغان در حال انتظار سفر به کشور سیومی، 25 هزار تن آن پرونده های مربوط به آمریکا دارند و منتظر پروازهای خود هستند. با گفته پناهجویان افغان، فرمان رئیس جمهور ایالات متحده ممکن آنها را با محدودیت های بیشتری در پاکستان نیز روبرو کند.
از اول جنوری آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان شروع شد. هر روز ما شاهد هستیم، هر روز ما میبینیم که مهاجرین با وجود از اینکه یا ویزای قانونی دارن در اسلام آباد هستن آزار اذیت میشن. او زمانی بود که البته مهاجرین یک نوع امیدواری داشتن که حتما آمریکا از ما حمایت میکنه، با پاکستان البته یک تعامل می داشته باشه تا اینکه مهاجرین مورد آزار اذیت قرار نگیرن.
ما کیس P1 دارم و مدت بیشتر از 3 ماه میشه که من در پاکستان زندگی میکنم و متاسفانه پاکستان وضعیت خوب نداریم، از لحاظ منابع اقتصادی نداریم، مشکل ویزا هست، تمدید ویزا بسیار مشکل است برای ما، این مشکلات باعث شده که مثلا مروحی خوش بودن از زندگی ما از دست بدیم.
با وجود آنکه تاکنون مشخص نیست که آیا و یا چه تعدادی از این افغانها از فرمان دونالد ترامپ متاثر خواهند شد، ولی برخی از نهادهای مدافع حقوق پناهجویان احتمال مختل شدن دوسیه های پناهجویی این افغانها را رد نمی کنند. بر اساس این فرمان، برنامه پذیرش پناهجویان به ایالات متحده قرار است از تاریخ 27 جنوری به تعلیق درآید. در فرمان آمده است که این برنامه زمانی می تواند دوباره از سر گرفته شود که ورود پناهجویان به ایالات متحده با منافع این کشور مطابقت داشته باشد. در این فرمان رئیس جمهور ترامپ به وزیران امنیت داخلی و امور خارجه ایالات متحده وظیفه سپرده است تا در مدت 90 روز به قصر سفید گزارش بدهند که آیا از سرگیری برنامه پذیرش پناهجویان به ایالات متحده با منافع این کشور مطابقت دارد یا خیر. موسکا صافی، صدای آمریکا، اسلام آباد.
اولاف شولتز صدر اعظم آلمان حمله روز چهارشنبه توسط یک مرد افغان با چاقو را که دو کشته بجا گذاشت یک عمل غیر قابل باور تروریستی عنوان کرده آن را تقبیح کرده است. یک مهاجم افغان روز چهارشنبه یک کودک 2 ساله و یک مرد را در یک پارک عمومی با ضرب چاقو کشت. بر اساس گزارش ها از محل بود و باش حمله کننده مدارکی به دست نیامده که بر افرادگرایی وی دلالت کنند، اما تحقیق کنندگان دوای بیماری روانی را یافتند. شرح بیشتر گزارش های خبرگزاری رویترز و اسوشیتد پرس را از همکارم بشنوید.
مقامات در آلمان میگویند که یک مهاجم روز چهارشنبه یک کودک 2 ساله و یک مرد را در یک پارک عمومی با ضرب چاقو کشت و پلیس یک مرد افغان را به عنوان مظنون اصلی این حمله بازداشت کرده است. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان این حمله را یک عمل غیر قابل باور تروریستی عنوان کرده و آن را تقبیح کرد. او همچنان گفته است که میخواهد بداند که چرا یک فردی که درخواست پناهندگی اشارت شده بود هنوز هم در آلمان حضور داشت. پلیس آلمان میگوید که یک مرد 41 ساله رهگذر زمانی کشته شد که تلاش کرد جلوی حمله کننده را بگیرد و نگذارد که او گروهی از کودکان را در شهر اشفنبورگ با چاقو هدف قرار دهد. یواخیم هرمن وزیر داخلی ایالت بایرن آلمان گفت که در این رویداد یک کودک 2 ساله مراکشی کشته شده و حداقل 3 نفر به شمول یک کودک 2 ساله سوری زخمی شدند. بر اساس معلومات پلیس مظنون ربطی به افرادگرایی ندارد، اما به دلیل رفتار خشونت‌آمیز در 3 رویداد جداگانه مورد توجه مقامات قرار گرفته و برای درمان روانی معرفی شده بود.
در تحقیقات اولیه فرد مظنون در مرکز پناهجویان شواهد مربوط به روحیه افرادگرایی وی به دست نیامده است. فقط دوایی را پیدا کردن که این فرد تحت درمان روانی می باشد. فرد مظنون به دلیل رفتار خشونت آمیز در 3 رویداد جداگانه مورد توجه مقامات قرار گرفته و برای درمان روانی معرفی شده است.
رابرت هبیک معاون صدراعظم آلمان حمله چاقو در ایالت باوریا را یک عمل جنون‌آمیز خواند و با قربانیان ابراز همبستگی کرد.
برای خانواده های زخمی ها شفای سریع می خواهم و فراتر از همه برای آنانی که عزیزانشان را در همچی یک عمل جنون آمیز از دست دادند. برایشان آرزوی استقامت می کنم. کار خوب شد که پلیس به سرعت اقدام کرد و فرد مهاجم بازداشت شده است و به سوالات مربوط به این که مجرم کی بوده و انگیزه جرم چی بوده است به زودی پاسخ داده خواهد شد. می خواهم وحشت خود را از آنچه اتفاق افتاده بیان کنم و با مردم بسیار احساس همدردی می کنم.
ساعت پس از حمله حدود 150 نفر در گردهمایی در شهر اشفنبورگ برای سوگواری و یادبود از قربانیان شمع روشن کردند. کاترین برگر تنظیم کننده این رویداد خواهان یک سیاست منظم اخراج از آلمان شد.
آرزویم این است که باید یک مش مناسب را برای برگشتاندن مهاجرین داشته باشیم و کسانی که باید کشور را ترک کنند از اینجا بروند. از مهاجم حمله خواسته شده بود که کشور را ترک کند و اکنون بسیار دشوار است که آن را برای مردم توجیه کرد.
این شهروند افغانستان که از وی نام گرفته نشده در سال 2022 وارد آلمان شده و درخواست پناهندگی وی رد شده بود. هرمن افزود که سال گذشته به او پیشنهاد شده بود تا داوطلبانه آلمان را ترک کند. حملات متعدد مشابه در آلمان سبب مناظرات شدید روی مهاجرت های نامنظم و امنیت عامه در این کشور شده است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
حکومت چین کشته شدن یک شهروند خود در افغانستان را محکوم کرده و آن را یک خبر تکان دهنده عنوان کرده است. یک روز قبل مقام های امنیتی طالبان در ولایت تخار خبر دادند که یک شهروند چین در آن ولایت توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. حکومت چین از طالبان خواسته است که به خاطر تامین امنیت شهروندان چین در افغانستان اقدامات مؤثر را اتخاذ کنند.
چین عمیقاً از این حمله شوکه شده است. این حمله را به شدت محکوم می کند و با قربانی و بازماندگان خانواده قربانی ابراز همدردی می کند. پس از این حادثه، مقامات چین با مقامات افغان به طور فوری و جدی صحبت کرده و خواسته است که قضیه را طور کامل تحت بررسی قرار داده و
مقامات پلیس طالبان در ولایت تخار بر روز چهارشنبه گفتند که تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده است. محمد اکبر حقانی سخنگوی والی طالبان در تخار بر رسانه‌ها گفت که این شهروند چین شام سه‌شنبه بدون اینکه به مسئولان امنیتی اطلاع دهد و دلیل نامعلوم عازم سفر به ولسوالی دشت قلعه بود. سفارت ایران در کابل روز پنجشنبه در پیام کوتاهی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در رأس یک هیئت بلندپایه در روزهای آینده به افغانستان سفر خواهد داشت و با مقامهای طالبان دیدار و گفتگو خواهد کرد. این سفارت از ارائه معلومات در این مورد خودداری کرد، اما برخی از رسانه‌های ایرانی به نقل از منابع خود گزارش دادند که در این سفر یک روزه دو طرف در مورد موضوعات مختلف و همچنان مشکلات موجود میان دو طرف گفتگو خواهند کرد. بینندگان گرامی، بر بحث بیشتر در همین مورد محترم غوث جانباز دیپلمات پیشین و کارشناس امور سیاسی مهمان برنامه هستند و ایشان را به برنامه هم خوش آمدید میگم. جانباز صاحب خوش آمدید. سفارت ایران از ارائه معلومات در مورد جزئیات و اجندای این سفر خودداری کرده. با وصف مطالعه‌ای که شما از منطقه دارین، فکر میکنین کدام موارد مطرح بحث خواهد بود در این دیدار؟
سلام خانم سهر به شما و تمام بینندگان. اول خواهم بر شما شخصا و به چهره شما و همه دکتر خانمای افغان، خانمای افغان مبارک بگم. لااقل یک پیروزی که امروز محکمه بین المللی جرایم جهانی جرایم یک لااقل یک حکم را صادر کرده، مبنی به اینکه دو امور بگویم بلند رتبه طالب میتونند به محکمه کشانده شوان. یادم است که امروز شما از شخص من پرسیده بودید که محکمه بالاخره چی خواهد کرد و من یک جواب مشخص به شما نداشتم، به خاطر از اینکه باریکی های حقوقی به حد زیاد بود و بالاخره حقوقدان ها این فهم و این درایت پیدا کردن که همین باریکی های حقوقی را بدون از اینکه طالب به حیث یک حکومت شناخته شود یا را به حیث افراد به مسئولیت که باید کشانده شوان کشانده میشن و یا ناقض حقوق بشر هستن، جرایم ضد بشری انجام دادن، آپارتاید جنسیتی رو به وجود آوردن که باید و حتما و حتما به کیفر باید برسن یک روزه. برز از این حال میپردازم به جواب سوال که شما مطرح ساختین. ببینین ایران خب بعد از این که شکست های بسیار ملموسی را داشت که میانه از غزه گرفته تا لبنان و سوریه و حتی حوثی ها در یمن و قسمان در عراق، چون اوجه موجودیت قوای ایالات متحده امریکا روز به روز زیادتر شده میره، عراق و حمله احتمالی اسرائیل هم روز به روز بیشتر شده میره. لااقل به جستجو هست که از این زاویه یا نزاویه افغانستان کدام خطری دیگه متوجهش نشد. بدون شک مسئله دومی است که آمدن روی کار آمدن دونالد ترامپ و عصر سفید کشورهای مثل ایران بسیار سخت به تشویش انداخته، گرچه خود ایران کوشش میکنه که یک به ترتیب مناسبات متوازن خود را ایالات متحده امریکا به یک ترتیب تامین کنه، لیکن فعلا این کوششهایشان ناکام است به خاطر از اینکه و درخواست اولی ایالات متحده امریکا و همکار نزدیکش به متحد نزدیکش اسرائیل است که باید برنامه هستوی ایران کاملا لغو شود. بله. و ایران هنوز اعتراف‌پذیری وجود ندارد.
بله.
و از طرف دیگر مسئله بله بخواهد.
با مسئلت بخاطر که فرصت کوتاست میخواییم که در روابط متفاوت در برنامه با شما صحبت داشته باشیم. مهاجران افغان، قاچاق مواد مخدر، حقابه ایران از دریای هلمند و مشکلات مرزی از جمله آزمون هایی بوده که افغانستان با ایران همواره در جدال سیاسی بوده. فکر میکنین طالبان تا چه حد قدرت مدیریت این معضلات در حال حاضر دارند؟
مسئله‌ای که شما برشمردین مهمترینش و اساسی ترین برای ایران مسئله آب است. طبعا که آل باز اینجا سلسله کشمکش ها وجود آمده. خب ما این که مثلا ما حکومت که فعلی در کابل و قندهار وجود داره خب مسئولیت ندارم، لیکن افغانستان من حیث دولت بیشتر از این کمتر از این که ما بر مبنای قرارداد که با ایران داریم نه کمتر از این مثلا ما حق آمدن رو میتونیم نه بیشتر از این، یعنی قدر ما سخی نیستیم که آب خود زیاد بتیم به ایران، چرا که خود ما به اون ضرورت داریم و خود ما باید با پار کلم رو خود مهار کنیم. بگین این که شما پرسیدین که تا کدام اندازه مدیریت انزیگ طالب داره، این سوال بسیار بجا است. ما خود تا جایی که میبینم اگر در اون مناطق ما امون کارمنده و مامورین فنی سابقا در قسمت اتصال یاب یا رساندن یاب انتقال یاب اونجا مشغول کار باشم خب یک ترتیب، اما اگر طالب از این به یک ترتیب و همچنان ایران از این استحصال سیاسی میکنن و فشارهای سیاسی در طریقی دیگه مندازن که بازی نتیجه خوب نداره برای مناسبات، این میتونه پیامده خوب نداشته باشه. در کل طبعا که طالب زرکت مدیدیت قسم برنامه کلان سیاسی بین حکومتی نداره.
آقای جانباز، سفر ارشدترین مقام دیپلماتیک ایران به افغانستان در شرایطی که طالبان رسمیت و مشروعیت را به عنوان یک حکومت کسب نکردن، در مورد آی سی سی هم شما اشاره کردین، امروز دادگاه بین المللی جرایم طالبان را دو رهبر طالب حکم بازداشت صادر کرده، فکر میکنین در این شرایط این سفر آقای وزیر خارجه ایران به افغانستان و این در شرایط سیاسی که موجود است چه تفسیری میتونه داشته باشه؟
خب ایران از جمله کشورهای سرزان که او اصلا ارزش قائل نیست به محکمه‌ای مثل آی سی سی، او ایران و حکومت ایران مثل طالبان از حکومت افراطی ایدئولوژیک دینی است. اونجا به یک نحو متمدن‌تر، به یک نحو تا اندازه عین این حقوق، عین این آزادی ها در ایران نقض شده و نقض شده می روند. به خاطر او پروای از این ندارد. ایران بیشتر حراس داره که طالبان پس از اینکه بعض مقامات طالب مثل سراج الدین حقانی، مثل عباس طالبزی و غیره و غیره یک سلسله انعطاف‌پذیری ها و سیگنال های را به واشنگتن پس از آمدن یا در آستانه آمدن دونالد ترامپ به قصر سفید داشتن، کسی بابت بیشتر نگران است که بفهمه به عمق بازی پی ببره که آیا اینجا باز به اصطلاح ایالات متحده آمریکا طالبا به یک نحو سربازگیری خواهد کرد، آیا در اینجا پایگاه نظامی یا استخباراتی که آوازش بسیار زیاد است ایجاد خواهد شد یا نه. از اون خاطر بلندترین پایه دیپلماتیک خود را یا بلندترین رتبه که داره آقای رقشی در اهرم وزارت امور بین المللی رو روان میکنه با کابل تا که با اهمیت موضوع تاکید صورت گرفته باشه که ما بسیار نگران هستیم و میخواهیم که این موضوع را جدی مطرح پس از اینکه طالبان در چی بازی داخل میشنن به واشنگتن و چی انتظارات از واشنگتن دارن و همچنان پی ببرن که واشنگتن سر جا کدام فشارهای ملموس و وارد ساخته تا نتیجه بتونه.
تشکر از شما آقای جانباز که مثل همیشه وقت گذاشتین. ممنون. آخرین تحولات از آتش سوزی های کالیفرنیا و اخبار مرتبط به جهان را پس از درنگ کوتاه بشنوید. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور دونالد ترامپ برگشت او را به قصر سفید مبارک باد گفته و تعهد کرده است که میزان سرمایه گذاری و تجارت با آمریکا را صدها میلیارد دلار افزایش بدهد. بر اساس گزارش خبرگزاری عربستان سعودی، بن سلمان در این تماس تلفنی با رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که در 4 سال آینده میزان سرمایه گذاری و تجارت با ایالات متحده را به 600 میلیارد دلار افزایش خواهد داد. دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود در نخستین سفر خارجی در سال 2017 از عربستان دیدار کرد و این کشور شاهی را شریک مهم انرژی و امنیت برای واشنگتن خوانده بود. دونالد ترامپ روز دوشنبه پس از مراسم تحلیفش گفت که اگر عربستان به ارزش 500 میلیارد دلار محصولات آمریکایی خریداری کند، او یک بار دیگر در نخستین سفر خارجی به ریاض خواهد رفت. بیش از 50,000 نفر در مناطق مسکونی شمال لس آنجلس در معرض دستور تخلیه به دلیل آتش سوزی جنگلات قرار گرفتند. این در حالی است که مناطق جنوبی ایالت کالیفرنیا شاهد دور دیگری از بادهای خطرناک است و این دو آتش سوزی بزرگ قبلی همچنان در حال سوختن است. آتش سوزی هیوز در حوالی سحر شروع شد و در عرض چند ساعت بیشتر از 39 کیلومتر مربع از درختان را به زغال تبدیل کرد و دود غلیظ در آن نزدیکی در جهیل کاستایی که یک منطقه تفریحی مشهور است نمایان شد. آتش سوزی های ویرانگر ایتن و پلیسد برای سومین هفته متواری دوام دارد. انتظار می رود که روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از مناطقی که طوفان آتش سوزی در آن ویرانی های را به بار آورده دیدن کند. رئیس جمهور در جریان این سفر از ایالت های کارولینای شمالی و کالیفرنیا دیدن خواهد کرد. طوفان هلن در ماه سپتامبر سال گذشته در ایالت کارولینای شمالی خساراتی را در پی داشت و در لس آنجلس ایالت کالیفرنیا آتش سوزی ها ادامه دارد و بیش از 100,000 نفر دستور تخلیه داده شده است. شرح بیشتر گزارش جینا دولو را فوزیه احسان تقدیم می کند.
ریچارد و بشرا مویزر آمدند تا از منزل 25 سالشان که در التدینا در لس آنجلس کالیفرنیا موقعیت دارد و دو هفته قبل آن را به خاطر آتش سوزی رها کرده بودند دیدن کنند.
ناممکن است که چیز را جور پیدا کرد. تقریبا همه چیز سوخته و ذوب شده است.
خانواده مویزر در هتل به سر می برد و امید دارند که شرکت بیمه در بازسازی منزلشان کمک کند.
ما در یک وضعیت بی‌ثبات و نامعلوم زندگی داریم. ما هنوز از شوک هستیم و با وضعیتی که در آن قرار گرفته ایم مقابله می کنیم. هر صبح بیدار می شویم و فکر می کنیم شاید یک خواب بود. ما دوباره به خانه خود بر می گردم اما بعد اینجا می آید و با قدر روبرو می شوید.
خانه ویلاسکوز در التدینا از آتش سوزی در امان مانده است. بنابراین او و اعضای خانواده‌اش که برای همسایگانش اعانه جمع آوری می کند می گوید در حدود دو هفته گذشته حداقل 400 نفر برای اخذ کمک مراجعه کردند و آنان احساس می کنند که تنها ماندند.
به هر حال شاهد کمک زیادی از طرف حکومت نبوده ایم. همه همکاری های مردم بوده است. مردم اقدام کردند تا یک دیگر را کمک کنند. شاروال از ما دیدن نکرده است. ما احساس میکنیم که تنها هستیم. تنها همکاری مردم وجود دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این هفته در مراسم تحلیفش از مقامات محلی برای پاسخگویی به این آتش سوزی انتقاد کرد و گفت آتش سوزی بدون هیچ اقدام دفاعی در برابر آن هنوز در لس آنجلس ادامه دارد. با این حال در وبسایت گاوین نیوسام والی کالیفرنیا گفته شده که رهبری ایالت به خاطر مقابله با آتش سوزی اقدامات متعدد را اتخاذ کرده و شمول صدور فرمان به پرسنل از قبل مستقر شده در مناطق استراتژیک در سراسر جنوب کالیفرنیا و اعزام بیش از 16,000 مامور آتش نشانی و پرسنل حالات اضطراری برای مهار آتش. این در حالی است که آتش سوزی تازه به نام هیوز فایر به روز چهارشنبه در کوههای شمال لس آنجلس آغاز شده که به سرعت در حال گسترش است. این آتش سوزی باعث تخلیه 31,000 نفر از مناطقشان شده است. بعد از سفر ترامپ در پایان این هفته امکان دارد جنوب کالیفرنیا شاهد بارندگی که به شدت به آن نیاز است باشد که می تواند آتش سوزی جنگلات را کاهش دهد. اما نگرانی ها از پراگنده شدن خاکستر سمیرا افزایش داده است.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا. فراموش نکنید که برنامه های بعدی تلویزیون رادیو آشنا صدای آمریکا هم در جریان خواهد بود. تازه ترین ها را از افغانستان، منطقه و جهان را هم از شبکه مجازی، صفحه تویتر و همچنین ستلایت صدای آمریکا فراموش نکنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.